أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آلهم أجمعين. دیروز مقدمتاً نکاتی رو درباره انواع ترجمه و معیارهای ترجمه موفق و ترجمه نارسا ذکر کردیم. بر اساس اون معیارها و با توجه به مطلبی که در باره اقسام ترجمه گفتیم، حالا میخواییم ارزیابی بکنیم چند ترجمه مهم نهج البلاغه رو. خب تقریبا در بین ترجمه های موجود، ترجمه فیض الاسلام، ترجمه مرحوم شهیدی، ترجمه زیر نظر آیت الله مکارم و ترجمه مرحوم دشتی، اینها ترجمه هایی است که در معرض ارزیابی قرار خواهند گرفت. ترجمه مرحوم شهیدی، حالا از فیض الاسلام شروع بکنیم. ترجمه مرحوم فیض الاسلام خب تقریبا در نیم قرن اخیر شهرتی پیدا کرده و در موارد زیادی از رو حضور شما حتی ترجمه های بعدی هم به این ترجمه استناد کردن. این ترجمه از نظر انتقال معنا خب میتونه یه ترجمه قابل قبولی باشه، ولی اون آرایه های ادبی و صنایع لفظی که در متن نهج البلاغه هست به خوبی در این ترجمه منعکس نشده. مثلا در همون جمله‌ای که دیروز در خطبه شقشقیه در معنای این جمله تلک شقشقتون هدرت ثم قررت، ما از قول بعضی از مترجمین گفتیم خب فیض الاسلام اینجوری معنا کرده، شقشقه شطوری بود که صدا کرد و باز هم در جای خود قرار گرفت. این جمله رو اینجوری معنا کرده، تلک شقشقتون هدرت ثم قررت، میگه شقشقه شطوری بود که صدا کرد و باز هم در جای خود قرار گرفت. حالا اینو مقایسه کنید با ترجمه دکتر شهیدی که آنچه شنیدی شعله غم بود که سر کشید و تفت بازگشت و در جای آرمی. خیلی متفاوته. شاید در بین ترجمه های فارسی کمتر این جنبه مورد عنایت قرار گرفته. یکی ترجمه شهیدی است که از صنایع لفظی و آرایش های ادبی مثل استعاره و تشبیه و جناس و موازنه و مراعات اینها بهره برده. یکی هم این ترجمه ایست که آقای معادی خواه نوشته، اون هم نسبتا اینها رو داره. دارن بعضی از ترجمه های دیگه، ولی خب ترجمه مرحوم دشتی، ترجمه دو محققی که زیر نظر آقای مکارم ترجمه کردن نهج البلاغه را، یا ترجمه مرحوم زمانی، ترجمه فیض الاسلام، اینا از این جهت خب یه نفس بزرگی دارن که اون زیبایی نثر و آرایه‌های ادبی که در نهج البلاغه در خود متن نهج البلاغه وجود داره، این به خوبی در این ترجمه ها منعکس نشده. در بین اینا شاید تنها عرض کردم ترجمه مرحوم شهیدی است که چنین فرض به حضور شما مسئله ای رو رعایت کرده. از نظر انتقال معنا، خب باز معنا رو برخی از ترجمه ها به خوبی منتقل کردن، اما در این جهت بعضی هم باز نقص دارن. خب ترجمه فیض الاسلام یا ترجمه خود شهیدی، ترجمه عرض به حضور شما زیر نظر آقای مکارم، ترجمه مرحوم دشتی این ویژگی رو دارن که معنا رو به خوبی منتقل کردن، اما مثلا ترجمه عبدالمحمد آیتی باز از این جهت نارساست، چون عرض کردیم ترجمه او یه ترجمه تحت لفظیه، اون جمله رو تلک شقشقتون هدرت ثم قررت این چنین معنا کرده، پشتر خشمگین را آن پاره گوش از دهان جوشیدن گرفت و سپس به جای خود بازگشت. خب این رو بذارید کنار برخی ترجمه‌های دیگه، حالا نمونه زیاده، ما حالا نمیتونیم همه موارد رو ذکر بکنیم، اما به هر حال برخی از ترجمه‌ها این پیام رو به خوبی منتقل کردن، ولی برخی ترجمه ها در این جهت نقصان دارن. وقت اونایی هم که حالا پیام رو به خوبی منتقل کردن، باز مراتب داره، بعضی ها بهتر منتقل کردن، بعضی ها فرض به حضور شما شاید از نظر مرتبه در مراتب پایین تری قرار می گیرن. یکی از ویژگی‌هایی که ما برای ترجمه خوب شمردیم غیر از اون دو جهت، یکی مسئله زیبایی متن و انتقالش به متن ترجمه شده، و دوم انتقال پیام و انتقال معنای مورد نظر گوینده. عرض به حضور شما به غیر از اینها، اون نکته ای که حالا باز اینجا خیلی مهمه، انسجام در انتقال معناست. ببینید انسجام در انتقال معنا و اینکه این مجموعه رو از حضور شما درست و دقیق معنا کنه و منسجم باشه، هماهنگ باشه، این خیلی مهمه. هماهنگی بین کلمات مختلف و جملات مختلف، این به فهم بهتر اون متن حتما کمک میکنه، مخصوصا اگر متن دارای مثلا مقیدات یا مخصصهایی باشه. برخی کلمات مثل کلام قرآن، کلام خداوند یا کلام معصومین، اینها عام دارن، خاص دارن، مطلق دارن، مقید دارن. خب تمیز بین اینها و مراعات اینها مخصوصا در ترجمه خیلی مهمه. حالا من یه مثال میزنم برای اینکه این مطلب به خوبی روشن بشه. ببینید مثلا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در باره دنیا تعبیرها و به اصطلاح اوصاف مختلف ذکر کرده. در برخی موارد دنیا به شدت مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته، اما در برخی از مواضع دنیا رو ستوده. خب گاهی ممکنه در ترجمه این جهات مورد توجه قرار نگیره، لذا اون خواننده‌ای که به اسلام میخوانه ببینه یه جا امیرالمومنین به شدت در مذمت دنیا سخن گفته، یه جا دنیا رو ستایش کرده. یا مثلا درباره حکومت یه جا امیرالمومنین حکومت را یک ضرورت میدانه و یه جا حکومت را مورد مذمت و سرزنش قرار میده و اون رو از پسترین امور در این عالم میشه باره. خب اگر کسی به این نکته مخصوصا در مقام ترجمه توجه نکنه، این ممکنه موجب اشتباه در فهم بشه. البته این مشکل نه فقط در متن ترجمه شده، در متن اصلی هم وجود داره، منتها ممکنه برای مخاطبین قرائنی وجود داشته که اینها رو تمیز میدادن، یا در متن اصلی یه قرائنی برای غیر حاضرین وجود داشته باشه که به استناد اون بتونن اینها رو تمیز بدن. حالا کسی که بخواد ترجمه بکنه حداقل باید این عرض به حضور شما جهت رو، انسجام و هماهنگی بین عرض به حضور شما این جملات در مواضع مختلف رو توجه داشته باشه. ممکنه کسی بگه آقا اینا به ترجمه ربط نداره، اینا مطلبی است که باید در تفسیر و توضیح بهش پرداخت. ولی درسته توضیح مبسوط اینها به مقام تفسیر مربوط میشه، شاید ترجمه خیلی جای بررسی این تعارضات نباشه. ما هم نمیخوایم بگیم بیاد این تعارضات رو بررسی کنه، ولی تفتن به این نکته که مثلا اگر امیرالمؤمنین دنیا رو مورد نکوهش قرار داده، این از حضور شما چه دنیاییست و اون جایی که مورد ستایش قرار داده مقصود چیه؟ اگر به این جهت توجه بکنیم اون وقت در ترجمه میاد، مثلا در کنار کلمه دنیا در ترجمه حالا یه توضیحی در پرانتزی چیزی قرار میده، این دنیایی که مورد مذمت قرار گرفته چیست؟ حالا دنیا ایست که مثلا به حرام کسب شده باشه یا دلبستگی به دنیاست، اما اون دنیایی که مورد ستایشه دنیاییست که بستر و مزرعه و ظرف آخرت، دنیاییست که از راه حلال به دست آمده باشه، دنیاییست که دلبستگی در اون نباشه. این با یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر میتواند در مقام ترجمه به رفع و زدودن ابهامات و شبهات کمک بکنه. شما چی فهمید؟ شرح یک بند رو عرض کردم. من عرض کردم دیروز، گفتم این یک ترجمه و توضیح خیلی مختصره. تازه حالا این کتاب مرحوم آقای محمد تقی جعفری، اونم عنوانش اینه ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، هر دو با همه. اون رو حتی در اداد ترجمه های نهج البلاغه که میخوان نام ببرن اونم نام ببرن. اون که دیگه 27 جلد تازه تمام هم نشده، اون دیگه واقعا ترجمه نیست که. اما معمولا در این دستبندی ها کتاب فیض الاسلام رو جزء شروح نام نمیبرن، ولی اون یه توضیح مختصر هم داره. اما این دیگه یه ترجمه ایست همراه با مثلا یک توضیحی که دیروزم من اشاره کردم. خب حالا این توضیحات در برخی ترجمه ها وجود داره و در برخی ترجمه ها نیست. مثلا خب ترجمه مرحوم شهیدی یا ترجمه از حضور شما مثلا مبشری یا ترجمه برخی دیگر از آیون این ویژگی رو نداره، اما برخی ترجمه ها این ویژگی رو داره، مثل ترجمه مرحوم دشتی. اون این جهات رو مخصوصا بهش توجه داشته و اساسا از مزیت های ترجمه خودش نسبت به سایر ترجمه ها همین مسئله رو ذکر میکنه. فرمایش شما کاملا درسته، ولی آیا میتونیم بگیم این متن، این ترجمه نزدیکتر شده به اون کلام یا نه؟ بالاخره بعضی نزدیکتر شدن، بعضیا نتونستن نزدیک بشن، بعضیا تا حدودی این عظمت را تونستن به مخاطب القا بکنن، بعضیا نتونستن القا بکنن. شما میفرمایید فرض در اینه، بله به کنه کلام مولا و اون، ولی زیبایی ها رو که قابل فهمه. این زیبایی ها رو اگر بیارن توی نثر فارسی، خب این خیلی فرق میکنه. این تلاشی است که مثلا مرحوم شهیدی خیلی براش به اصطلاح وقت گذاشته و نسبت به این جهت اهتمام به خرج داده، اما دیگران این چنین نبوده. مسئله دیگه که باز ما ذکر کردیم از معیارهای ترجمه موفق و خوب، تناسب بین متن اصلی و اون زبانی که به اون ترجمه شده، از حیث از حضور شما اندازه متن. ببینید بعضی متون فی نفسه مختصرن در مقایسه مثلا با متن فارسی، یعنی با دیدن مثلا فرض کنید که یه جمله شما بخواید به همون اندازه این رو به فارسی برگردونید نمیشه، به ناچار بیش از اون باید در فارسی براش واژه انتخاب کرد. حالا مثلا زبان چینی یا زبان ژاپنی شاید این ویژگی رو دارن که متن اصلیشون اگر مثلا بخواد به فارسی ترجمه بشه شاید کلمات و حروفی که ما به کار میبریم عرض به حضور شما به ناچار میبایست بیشتر از اون مقداری که اونها استفاده کردن باشه. بعضی ها به عکسه، یعنی بعضی زبانها متنش بلنده اما وقتی ترجمه میشه کوتاه‌تر میشه. صرف نظر از این، به هر حال تناسب بین این دو متن مهمه. یعنی حالا متن عربی و فارسی که تا حدودی به هم نزدیکند، بالاخره رعایت این تناسب خیلی مهمه. اگر یه جمله عربی رو کسی بیاد با دو یا سه جمله بخواد ترجمه کنه، این معلومه ترجمه موفقی نیست. رعایت حد و اندازه یه جمله‌ای که ترجمه شده در این جمله در این زبان فارسی، این خودش یکی از نکات مهمه و به عنوان یک معیار برای ترجمه موفق محسوب میشه. خب حالا در بین این ترجمه ها، گرچه همه تلاش کردن که این جهت رو رعایت کنن، ولی برخی گاهی به حدی خواستن رعایت کنن که اصلا معنا فدا شده، و بعضی هم به این حد و اندازه توجه نکردن و بیشتر در صدد القاء مطلب بودن که مخاطب به درستی معنا و منظور و مقصود کلام مولا رو بفهمه و درک بکنه. باز تقریبا تو این چند ترجمه ای که ما نام بردیم، از این جهت این ترجمه ها اینو رعایت کردن. ترجمه فیضل اسلام، ترجمه مرحوم شهیدی، ترجمه عرض به حضور شما های مکارم و ترجمه مرحوم های دشتی، اینا نوعا این جهت رو سعی کردن رعایت بکنه. البته به غیر از این مواردی که ما گفتیم، یعنی ببینید انتقال معنا، انسجام معنا و هماهنگی بین اجزاء جمله یا کل متن، طولانی بودن یا نبودن جمله، عرض به حضور شما این معیارهای دیگه ای رو هم برخی در نظر گرفتن که خود مرحوم دشتی یه مقدمه ای داره در عرض به حضور شما ترجمه نهج البلاغه که به طور کلی چندین امر رو ابتداءن ذکر میکنه که اینها باید در یک ترجمه خوب رعایت بشه و معتقد اینا رو همه رو خودش رعایت کرده. میگه هشت ویژگی باید لحاظ بشه که این ویژگی ها تقریبا در ترجمه های مختلف با هم جمع نشد. یکی با جاذبه های ادبی قلم زده، یکی فقط در حد الفاظ و عبارات مونده، بعضی رو به ترجمه آزاد آوردن، گروهی ترجمه و تفسیر رو با هم آمیختند، عده‌ای پیام رسانی نتوانستند بکنند، بعضی پیام رسانیشون خوب بوده اما از حدود الفاظ و عبارات فاصله گرفتن، بعضی ترجمه ها به درد عموم نمی خورن، فقط یک گروه خاص میتونن از اونها استفاده کنن، اما برخی ترجمه ها از حضور شما برای عامه مردم قابل استفاده است. و میگه بعضی از این ترجمه ها اصلا ادبیاتش مال این دوران نیست، مال گذشته است. طبیعی هم هست ترجمه ای که مال قرن ششم یا هفتمه، خب بسیاری از واژه هاش برای نسل امروز نامعنوسه، نمیتونه اینا رو بفهمه. اون وقت مدعی است که ما ترجمه ای کردیم که همه این ویژگی ها رو با هم جمع کرده. ما در صدد بودیم ترجمه ای بنویسیم که قابل فهم و درک برای عموم افراد جامعه باشه، پیام رسانی در اون رعایت شده باشه، مخاطبهای امام آشکارا بیان شده باشن، از رمز و اشاره و کنایه و کلیگویی اجتناب کردیم، پیام ضرب المثل‌ها رو به مخاطبان شناسوندیم و مفاهیم مختلف را برای مردم توضیح دادیم. مثلا ببینید یکی از جهاتی که مرحوم دشتی ادعا میکنه که در اکثر ترجمه ها یا در ترجمه های بسیاری بهش توجه نشده، توجه به ضرب المثل ها و پیام های ضرب المثل هاست. سه مورد حالا من نقل میکنم، ایشون مثال زده. میگه ببینید امیرالمومنین یه جمله‌ای داره در خطبه پنجم، والله لا اکون کذب، یعنی من کفتار نیستم. یعنی چی؟ چرا امیرالمومنین فرموده من کفتار نیستم؟ یا در خطبه 192 که قبلا هم خوندیم، امیرالمومنین یه جایی اشاره میکنه که من از دوران کودکی همراه پیامبر بودم، کتباع الفصیل اثر امه، مثل بچه شطوری که به دنبال مادرش میدوید. خودش رو تشبیه میکنه به یه بچه شطور که به دنبال مادرش میدوید. یا مثلا در برخی کلمات داره المرأتو اقرب، زن اقربه. یعنی چی؟ چی؟ چیه؟ شما چی فهمیدین؟ زن میگه زن اقربه، اقرب با عین، نه با الف که شما میگه نزدیک زن، میگه اقرب با عین. عرض به حضور شما کار میگه. خب ببینید اینا همه یه ضرب المثل‌ها هاییه که در لسان عرب رایج بوده. بعضی از اینها ممکنه برای برخی زبانها قابل فهم نباشه، ما تلاش کردیم اینها رو به یک زبان قابل فهم تبدیل کنیم و پیام این ضرب المثل‌ها رو مطابق با فهم فارسی زبانان به اونها برسانیم. مثلا حالا در مورد ضرب المثل اول که امام در خطبه پنجم میفرماید من مثل کفتار نیستم، این اومده توضیح داده، میخواد بگه من از مسائل جامعه‌ام بی خبر و غافل نیستم، من از مسائل سیاسی جامعه بی خبر و غافل نیستم. یا مثلا این که من همچون بچه شطوری دنبال مادرش می دویدم، قرار این تا حدی واضح میگه این پیامش اینه که من چونان فرزندی که از مادر جدا نمی شود همراه با پیامبر بود. یا این که عرض به حضور شما در حکمت 61 فرموده المرأت و اقرب، نه این که بخواد بگی یعنی زن یه موجود خطرناکه، عرض به حضور این نمیخواد بگی، میخواد بگی که حالا این من ارزیابی نمیخوام بکنم این پیام درسته یا نه، این استفاده درسته یا نه. ایشون میگه، میگه در حقیقت پیام حکمت 61 اینه که نیش زن برای شوهرش شیرین است. حالا این یه برداشتیه که ایشون از این حکمت کرده که نیش زن برای شوهرش شیرین است. خب این مدعی است که ما تو این عرصه، یعنی تو عرصه این جملات نهج البلاغه و ضرب المثل های نهج البلاغه سعی کردیم این پیام ها رو استکشاف بکنیم. یا مثلا خب این در این موارد، حالا من عرض کردم اینا بعضی از اینها جای بحث داره، واقعا از این المرأة و اقرب میشه این پیام رو به دست آورد که میخواد بگه مثلا نیش زن برای شوهرش شیرین است. حالا این ادعای ایشون، میگه بعضی از جملات، خب اینها در حقیقت در زمره متشابهاته، متشابهات بالاخره باید تعویل بشن. خصوصیت متشابهات اینه که نمیشه به ظاهرشون حمل کرد اینها رو. ما در قرآن هم متشابهات داریم، در کلمات رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام موارد این چنینی داریم، از جمله در نهج البلاغه. بعد دو مورد و مثال میزنه، باز میگه ببینید اینا بالاخره از متشابهات باید تعویل برد. این که حضرت فرموده النساء نواقص العقول یا هن ناقصات العقول، خب نوعا در ترجمه ها این رو ترجمه کردن به این که زنان ناقص العقلند، عقلشون ناقص. این دیگه اصلا چه بسا در فرهنگ متدینین هم در حقیقت تبدیل شده به یه اصلی که نه، مخصوصا در زمانهای گذشته بین متدینین این جنین بود، یه فرهنگ شده بود که زنان ناقص العقل. حالا اتفاقا یکی از بحثایی که ما بعداً در این باره خواهیم داشت درباره شبهات و ایراداتی است که به برخی از مواضع کلمات امیرالمؤمنین ایراد کردن و این باید توضیح داده بشه و توجیه بشه. یکیش همینه، چند مورد موارد متعددی از این شبهات وجود داره. این شبهات غیر از شبهات مربوط به انتساب و استناده که ما قبلا بررسی کردیم، این اصلا کاری به اونا نداره. اینا این مواردیست که انشاءالله در فرصت مناسب در آینده ما در بارش بحث خواهیم کرد. خب این حالا
یه واقعیتهایی رو اشاره کردن که جهان امروز از من نمیپذیره، برای اینکه اونا میخوان از زن سوء استفاده کنن به بهانه آزادی دادن، به بهانه اینکه ارزش
نه. اون یه مسئله دیگه است. ببینید ناقص العقل بودن غیر از استفاده مثلا بنده و جناب عالی ابزار قرار نمیگیریم، چی میگه کمتر؟ من الان چند تا مرد برای شما بیارم که ابزار قرار گرفتن در حالی که مقابل زنانی بودن که نه، به چه دلیل شما تو بفرمایید؟ اجازه بدید این که نه آقا، ما الان شما وارد اون بحث مونه میخوایم بشید، اجازه بدید، اجازه بدید. حسن ببینید ما الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اون بحث ما نمیخوایم وارد بشیم که حالا این که حضرت اینو فرموده این که ناقص العقلن، خب این همینجوری ترجمه شده. ما میخوایم ببینیم آیا به همین ظاهر باید حفظش کرد یا یه توضیحی داره، توضیحی داره. خیلی خوب، یکی از پاسخهایی که داده شده همینه، اونو ما ببینید، اونو ما اونجا الان ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. ما الان فرض میگیریم این جمله در نهج البلاغه هست، بالاخره این تو نهج البلاغه سید رضی هست و ترجمه شده. میخوام ببینیم آیا این جمله اگر بخواد ترجمه بشه، چون از متشابهات کلام مولاست، احتیاج به یه توضیحی داره که به داخل سوء برداشت نشه ازش. من حالا ببینید اون بحث الان دیگه سراغ این داریم که زنا آیا به داخل درست این حرف نیست، اون بحثایی که ما الان وارد اون نمیخوام بشیم، این که حالا اصلا چیه و فرقشون چیه. ایشون اومده ادعا کرده که خب اینجا منظور از ناقصات العقول یا نواقص العقول، منظور از نواقص یعنی تفاوت، یعنی عقول زنان متفاوت است از مردان. نقصان نه من آقا دارم نقل میکنم، من این حرف رو گفتم الان موضع بررسیه اون اینجا نیست که اصلا اینو ما بعدم یکی از مواردی که بررسی خواهیم کرد اینه که اصلا چیه این، قبلش چی بوده، بعدش چیه، چی میخواد بگه، مراد حضرت چیه، اینو بعدن عرض میکنیم. ایشون مدعیست که نواقص در اینجا مثلا به معنای عرض به حضور شما تفاوته، یعنی در واقع با این کلام امیرالمؤمنین میخوان به تفاوت بین زن و مرد اشاره بکنن، عقولشون متفاوته. خب این تفاوت یعنی چی؟ اینو باید تو شرح همون فراز از کلام مولا انشاءالله برس. یا مثلا جمله ای که المرأت و شرون کلها، این ناقصات العقول یا نواقص العقول در خطبه 80 در حکمت 238 باز از امیر المؤمنین نقل شده که فرموده المرأت و شرون کلها، یعنی چی؟ زن همه شره. خب اینم به ظاهرش بخوایم نگاه کنیم واقعا نمیشه پذیرفت، به ظاهر این کلام نمیشه عرض کرد که زن همه شره. شمایی که حالا میفرمایید اینو قبول داری؟ اون ناقصات العقول قبول داری؟ خیلی خوب، اینو قبول داری؟ تازه اون اولیش هم جرأت میکنی بری تو خونه بگی؟ نه عدل و دلیل نیست، اون اولیشو. حالا این یکی المرأت و شرون کله ها یعنی چی؟ این ظاهرش خوب واقعش اینه زن همش یه شرون کله، نه اینکه مثلا فل جمله فیه شرون یا یه بخشی شره، میگه همش شره. خب این یعنی چی؟ ایشون میگه که ببینید اینجا در واقع این معنای همون ضرب المثل فاحل، این تعبیر منه، همون ضرب المثل فارسی است که ما میگیم زن بلاست هیچ خونه ای الهی بی بلا نباشه. این بلا بودن و شر بودن در حقیقت یعنی زن دردسر داره، یه دردسرهایی به واسطه ازدواج و تشکیل زندگی و بالاخره مسئولیت پذیرفتن پدید میاد، ولی این یه دردسریست که بدون این دردسر هم نمیشه زندگی کرد. بالاخره کسی که ازدواج میکنه یعنی خودشو گرفتار یه مسئولیت هایی میکنه. خب از یه طرف بگه مثلا حالا دیگه الان یه عده از این مسئولیت ها فرار میکنن، حوصله ندارن، ازدواج نمیکنن، برای اینکه این دردسرها رو این بلاها رو مثلا گرفتارش نشن، اما از اون برم زندگیشون لنگه. درسته؟ این یه دردسرها و مشکلاتی داره ورود به عرصه ازدواج، اما مسیر زندگی انسان یه جوریه که نمیتونه بدون این دردسرها، بدون این مسئولیتها، بدون این مشکلات زندگی بکنه. مثل همه کار دیگه ای که انسان داره، بالاخره مشکلات داره، تو هر درس خوندن هم مشکلات داره. میشه کسی بدون درس، بدون مشکلات درس بخونه؟ علم و عالم شدن بدون دردسر میشه؟ لا یدرک العلم براحت الجسم، با تناسایی نمیشه دانشمند شد. بیخوابی داره، نمیدونم دردسرهای مختلف داره، بالاخره مشکلات مالی داره، همه چی داره. به هر حال، حالا ایشون در این جهت ادعا میکنه که ما این به اصطلاح امور رو سعی کردیم منتقل بکنیم. و یکی از کارهایی که حالا خود ایشون گفته و انجامم داده، میگه ما به این در ترجمه های دیگه نیست و این انصافا خیلی خوبه، به مطالب هر خطبه یا نامه عنوان داده. میگه ما 1500 عنوان برای مجموع مطالب نهج البلاغه قرار دادیم. شما نگاه کنید یه خطبه ممکنه 5-6 عنوان برای ذکر کرده باشه. این عنوان ها برای تسهیل استفاده از ترجمه بسیار راهگشاست. هر چند برخی از این عناوینی که ایشون انتخاب کرده خیلی تناسبی با اون متن نداره، حالا یه اندک مناسبتی دیده و عنوان رو انتخاب کرده، ولی این مشکل هست. ضمن این که کار بسیار خوبیه، اما در این حال این نقص هم داره که تناسبی خیلی بین این عناوین و محتوای مطالب خطبه ها و نامه ها گاهی مشاهده نمیشه. حالا مقدمه این کتاب رو میتونید خودتون مراجعه کنید. ایشون 25 ویژگی برای ترجمه خودش ذکر کرده، من حالا دو سه تاشو اشاره کردم و یه مقایسه ای کردم. 25 ویژگی برای این ترجمه ذکر کرده، از جمله هر حضور شما ذکر به اصطلاح اسامی اشخاص و اماکن، مسئله ذکر شأن صدور خطبه ها، گاهی توضیحات ضروری که در پاورقی ها برده، شماره گذاری متن عربی، اختلاف نسخه ها هر به حضور شما. اینا البته بعضیش دیگران هم کردن این کارو، شماره گذاری متن عربی رو دیگران هم کردن، این خصوص مختص به ایشون نیست. یا آوردن نکات تاریخی یا ذکر شأن صدور خطبه ها، اینا کارهایی است که دیگران هم کردن و عرض به حضور شما در مجموع به هر حال واقعش اینه، اگه بخوام یک ترجمه جامع که همه این ویژگی ها درش باشه نام ببریم، نمیتونیم. این ترجمه ها هیچ کدوم اون جامعیت رو ندارن، برخی بیشتر به صنایع ادبی و آرایه های لفظی و ادبی تکیه کردن، برخی بیشتر توضیح متن و انتقال معنا و پیامش به مخاطب مورد نظر بوده، بعضی عرض به حضور شما اساسا به جنبه های مثلا مربوط به شأن صدور و اینها توجه کردن. این ترجمه ها، من چند ترجمه ای که نام بردم، نوعا ترجمه های خوب و قابل استفاده ایه، هرچند اشتباهات در این ترجمه ها هم وجود داره، ترجمه های بی عیب و نقص نیستن. برخی از این مترجمین که قرآن رو هم حتی ترجمه کردن، غلط های بسیاری در ترجمه هاشون وجود داره. در نهج البلاغه هم همینطور غلط ها هست، ولی مجموعا این 4-5 ترجمه، حالا چند ترجمه هاییست که بالاخره اجمالا میشه اینها رو مثبت. سوال شما چی بود آقا؟
نقش عقل در ورود چیه؟
در چی؟